بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اون چه که انتظار است انشاءالله عزیزان با پیگیری بحث ها آروم آروم بهش برسن، این رابطه بین تقلیل خدا از یک حقیقت وجودی به خدای مفهومی است، رابطه این که چرا وقتی خدا رو در حد مفهوم تقلیل دادیم دستورات خدا هم به طور طبیعی در حد قالب بدون باطن تعبیر میشه. در کتاب شاید برای عزیزان این سوال باشد که چطوری بعد از اون که بحث مفهوم بودن رو و خطر این که مفهوم واقعیت جای واقعیت بشینه درو بحث کرده، بعد یه مرتبه اومده توی فعالیت‌های فرهنگی فعالیت شبه قدسی رو و آفات فعالیت شبه قدسی رو گفته. به نظر من یک حلقه مفقوده اینجا در کتاب هست که عزیزان باید خودشون این رو با دقت دنبال کنن. انتظار اینه که این مسئله رو بتونین درایید ازش. اگر از این مسئله خوب انشاءالله درایید، یه قدم خیلی خوبی برداشته میشه که انشاءالله آخر این بحث عرض خواهم کرد اون قدم چیه. اون چه که تأکید من اینجاست، وقتی خدا مفهوم بود، فقط مفهوم حی قدیر قادر بود، گفتیم مفهوم هیچ نوری نداره، همینطور که مفهوم تری تر نیست، مفهوم حی قادرم که حی قادر نیست، نور نیست، نور حی نیست، نور قادر نیست. پس در واقع اینجا با یک خدایی رو به رو هستین که هیچ حیات و قدرت و نوری به شما نمیده. خب این اگه پیش اومد، دست دورای این خدا هم جنس همین خدا میشه. این که میبینین مصیبت بزرگی پیش اومد با حذف اهل البیت، هنوز عمقش خدا میدونه روشن نشده که چی شده است. مصیبت بزرگ همینه که دیگه دستورات دینم در حد خود خدای اون دین میشه. خدای مفهومی یعنی تقلیل خدا از حی قیوم قدیر فعال وجودی به یه مفهوم حی قدیر محیه محیدی. بالاخره دیگه اون حقیقت به مفهوم تبدیل شد. دستورات این خدا رو هم شدیداً سعی میشه تقلیل بدن، چون تو این فکر و فرهنگ. خب نمونه چی بود؟ اینه که دیدین دیگه، النظافت من الایمان، که راه ایجاد ایمان است با رفع کدورات قلبی تبدیل میشه به یه دستور بهداشتی بدنی مادی حسی. یعنی شما ببینید در چه فضا و فرهنگی یه مرتبه عالی ترین راهکارهای سلوکی به سطحی ترین مطالب بشری تبدیل میشه. پس انتظار ما اینه که خواهر و برادرها رو این عنایت داشته باشن. یعنی خلاصه شق القمر بحث اینجاست که بفهمیم رابطه خدای مفهومی منجر میشه که دستوراتش هم چطوری تقلیل پیدا کنه. خدایی که مفهوم شد دستوراتش هم بی باطن میشه. آخه خود مفهوم که ببینید نوره که تجلی که میکنه هی شدت پیدا میکنه. وقتی رفتین بالا وقتی خدا مفهوم شد که دیگه نور نیست و تجلی و باطن و ابتن نداره، که یه معنی خداست. معنی خدا که غیر حقیقت وجودی خداست که تجلی بکنه و هی باطن بعد از باطن داشته باشید و یه دهی مقرب و مقربتر باشند و این حرف ها. اصلا تو دستگاه معنی خدا نیست، توی خود خدا که آدم ارتباط پیدا کنه اینا هست. اینا داشته باشید. خب حالا حساب کنید وقتی این گم شد دستورات خدا دیگه به این معنا نیست که شما با این دستورات هی حجاباتون برطرف بشه و به باطن برتری سیر کنید و اون باطن رو برین جلوتر به ابتن برسید. اینا تمام اینها از دست میره. در صفحه 87 سطر سوم نگاه کنید. وقتی فقط دنیا اصالت داشته باشد و عالم قدس را به عنوان یک حقیقت برتر نپذیریم، از هر حرکت مذهبی قصد نزدیکی بیشتر به دنیا مد نظر قرار می گیرد، در حالی که بسیاری از دستورات دین برای نتایجی فوق نتایج مادی است و حضرت پروردگار از طریق فرمانهای خود در صدد است تا حقیقت بندگی ما را شکوفا فرماید و از قوه به فعل بکشاند. ولذا نباید برای همه دستورات دین توجیه‌های مادی و بدنی تراشید. تو مسئله این که همه دستورات خدا برای شدیت دادن و احیای حقیقت انسان یعنی بندگی است، این خطبه 192 نهج البلاغه مشهور به خطبه قاصه واقعا عجیبه. یعنی یه چیز فوق‌العاده است این خطبه. خدا انشالله به همه توفیق بده با تأمل زیاد. ظاهرا هم بلندترین خطبه نهج البلاغه باید باشه. اونجا حضرت امیرالمومنین ابواب بسیار خوبی را باز میکنن تا اینو حل کنن که اصلا از خودتون پرسیدین چرا خداوند خونش را در بد آب و هوا ترین خشن ترین جا خشک ترین منطقه بین کوههای آذرین میدونید، یعنی اصلا کوههایی که هیچی روش رویش پیدا نمیکنه. حضرت میفرمان میدونین چرا؟ مثلا جمله شو این است که به میگه خدا میخواد شما را با چی امتحان کنه؟ به احجار لا تزر و لا تنفع، با سنگ هایی که نه ضرر میزنن اگه آدم نره اونجا، نه نفع میرسونن اگه آدم بره اونجا. بعد حضرت میفرمان که خب چرا این کار رو میکنه؟ میفرمان اختباراً میخواد که شما را امتحان کنه، ببینه که بنده ای یا بنده نیستی. عمدنم یه جا گذاشته است که هیچ انگیزه‌ای جز بندگی خدا نباشد. حالا اگه کنار مدیترانه گذاشته بود که خب آدم میگفت که خب هم میریم یه صفایی میکنیم و هم یه زیارتی. نه، یه جا گذاشته است که اصلا نمیشد از این کار بکنی. حضرت پروردگار عمدن به عنایت تکوینی و تشریعی خانه خودش رو جای گذاشته است که انسانها فقط برای بندگی. بعد می فرمان بهشون میگه دور یک خانه سنگی بگردید. یعنی چرا اینو میگه؟ میخواد به متوجه است، میخواد این رو به ما بفهمونه که آیا تو در عمقت یه بندگی خدا هست، میتونی به این برسی یا نمیتونی. ببینین حقیقت شما بندگیست. در برهان صدیقین داشتین دیگه، شما این ربط به حقی، یعنی در ذات خود همه هیچیم هیچ الا ربط به حق. تکوینن که اینجوریم، تشریعن هم حقیقتا اینجوری باید بشیم تا انسانیت اون احیا بشه. خب حالا وقتی حقیقت ما فقط بندگیست، دستورات خدا فقط باید در همین رابطه تحلیل بشه. این برای امتحان انسانها این کار انجام می شود تا معلوم شود چه کسی بندگی خدا را پیشه می کند و چه کسی عصیان می نماید. می فرماید بگرد چیزی که به ظاهر هیچ نفعی برای بدن و دنیای شما ندارد طواف بکنید تا بندگی شما رشد کند. پس نباید برای هر دستوری که دین می‌دهد بگردیم دلایل مادی و بدنی و اینا پیدا کنیم. این در حجاب بردن دستور خداست. نه، می‌خوان بندگی ما را رشد بدن. خب ببینید مثال، حالا حیف از اصلا این خطرش شاید بگم زیادتر از این حرف هاست که ما فکر کنیم با یک عرق مذهبی بیایم مثلا دلایلی بیاریم که مثلا گوشت خوک را که اسلام گفته است نخورین، به جهت این است که نمیدونم این کیستایی داره و یه مقداری مثلا در هضمش درست متابولیسم فعال نمیشه و بعد نتیجه میشه که یه مقداری میمونه بعدم از این حرفا سرطانزاست و اینا. خب بعد میان هم با همون علمی که ما ثابت میکنیم که مثلا گوشت خوک این کیست داد این نارو داره، خب میان میگن گوشت گاو هم داره. و پس چرا اسلام گوشت گاو را حلال کرده است گوشت خوک را حرام کرده؟ گیر میکنیم بی خودی تو این چیزا. ما اول باید متوجه باشیم که اینا رو ما از کجا میگیم، ما از کجا میدونیم که به این دلیل خداوند گوشت خوک را حرام کرده است. ما قرآنمون یه افق فوق‌العاده عالی جلومون گذاشته است. من دلم میخواد با حوصله این آیه 22 سوره بقره را با هم بخونیم. 21 سوره بقره آخر صفحه 87 میفرماد یا ایها الناس، اینجا اومد که من ناسا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تموم شد. آدم ها بندگی کنین پروردگارتونو که خلقتون کرده است. حالا بدیم دست امثال ملا صدرا رحمت الله علیه، یه جور رابطه خلقت و بندگی را میده به ما. بدیم دست عارف که شاهد خطورات قلبیست یه جور دیگه. حاصل قضیه اینه که میگه آقا قلبتون با اتصال با رب به خالقش تقضیه میتونه بشه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خیلی خوب زحمت کشیدن علامه طباطبایی راجع به رابطه بین رب و خلق بحث کردن. خلق بعد از خلق را میفرمان همون ربوبیت است. حالا آیه رو نگاه کنی، میگه آقا اون که خلقتون کرده است، خب دائما این خلق رو ادامه میده، بنابراین ربوبیت میکنه شما را، اون تربیت لازم و تعالی لازم رو بدون میده. خب میفرماد والذی من قبلکم، قبلیاتونم همینطور بودن دیگه، خلق کردن، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، همه شما در مخلوقیت پروردگارین، در ربوبیت پروردگار. حالا آخرش ببینین لعلکم تتقون و السلام، بنای این بندگی ها تقواست. خب میخوان هم متن میخونم هم یه کمی شرح میدم انشاءالله نتیجه بگیریم. پس باید بعد از ترجمه نگاه کنیم، پس باید بر اساس بندگی خدا دستورات شریعت را انجام داد تا به تقوا رسید و از طریق تقوای الهی قلب و عقل و خیال و اعضا در نظم توحیدی قرار بگیرند و این همان معنی قربتن الله است. حالا یکی یکی، اولا تقوا که میگه آقا این دستورات رو بشنوید، میگیم چشم ده نگاه، نگاهش کنترل کن، قلبت رو کنترل کن، حسادت نیاد توش، عقلت رو کنترل کن، افکار غلط نداشته باشی، سیرش بده به افکار حقیقی و عقاید حقه. میگه اینا رو بهش میگن عبودیت دیگه، یعنی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یعنی چی؟ یعنی بندگی خدا رو در تمام سازمانهای شخصیتی خودتون از قلب و عقل و خیال و اعضا حاکم کنی، یعنی حکم توحید رو بر قلب و عقل و خیال و اعضایتون حاکم کنی. ها نمیگن تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی حکم احد بر شخصیتتون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شخصیتتون بر اساس حاکمیت حکم احد دیگه یه شخصیت پراکنده، یه هرجایی کسرت زده نیست. دیدین آدم های اهل دنیا رو دقت کنین، قلبشون ها همینطور هر جای دلش خواست میره، با هر کی خواست بدبین میشه، هر آرزوی درش پیش میاد، هر تصمیمی میگیره، یه بازار آشفته وحشی، هیچ مبنای کنترل کننده ای نداره. به قول طرف گفته بود بعضیا جیبشون کنترلشون میکنه، بعضیا جیبشون رو کنترل میکنن. خب اینا نه دیگه، اینا قلبشون اینجوری است دیگه، همطور حتی هر چی بتونن هرز میرن. خب این قلب کسرت بیچارش میکنه دیگه. حالا وقتی حکم توحید برش حاکم شد، ببینید چقدر عجیب این قلب در رابطه با حضرت احد قرار میگیره. اولش هم اگه بخواد چموشی کنه هی کنترل میشه دیگه، احد واحد قهار است، میزنه آن شما میای بدبین بشی به طرف، میبینید نور عالیه ی حضرت احدیت میخورد بهش که هوی چیه، چرا همچی فکر میکنی؟ آدم جمع میشه میاد مثلا تصمیم غلط بگیرد که خوب است مثلا اینجا مثلا یه نیشی به یارو بزنیم، غیبتی بکنیم، نور احدی میاد میزنه دیگه. یعنی واحد قهار است، قهار است، میزنه، نمیذارد که تو هر جایی بری. خب حالا ببین چه وجود آدم پیدا میکند با عبودیت. خب میشه تقوا، میشه شخصی که منظم است به نور وحدانی، شخصیتش وحدانی میشه. وقتی شخصیت وحدانی شد سنخیت پیش میاد. آخرین جمله رو ببینید، میگه قرب الهی رو میخوام معنا کنم. قرب حتما شرطش این است که انسان سنخ توحید بشه، به طور طبیعی درجه وجودیش میره بالا دیگه. هرچه از عالم احد نازل بشه کسرت واقع میشه، هرچه صعود پیدا بشه وحدت واقع میشه. پس بنابراین محال از کسی قلبش طویله کسرت ها باشد و قرب محقق بشه. قرب شرطش این است که تکوینن انسان یک یگانگی شخصیت در افکار و عقایدش داشته باشه. خب حالا ببینید حرف اینجاست، آیا ما دستور خدا را با این روی کرد تحلیل کنیم که آقا به ما دستور داده است میخوام متقیمون کنه. یعنی واقعا آدم وقتی میشینه فکر میکنه ما بندگی کنیم برای اینکه شخصیتمون یگانه بشه و شایسته قرب بشه، این بهتره که گوشت خوک نخوریم یا اینکه گوشت خوک نخوریم یا مریض میشیم. حالا آخر سر انشاءالله عرض خواهد شد این چه بلای بزرگی این فکر سر آدم میاره. متن ادامه این به هر حال مسائل فوق را به این جهت پس عرض میشه که باید مشخص کنیم گاهی ما در فعالیت های فرهنگی یه کارهایی یه حرفایی میزنیم که اینا در حجاب میبره تازه دستور خدا را. خیلی هم خوشحالیم که آقا ما اومدیم دلیل ها ما کشف کردیم. چیا کشف کردیم قربان؟ که مشروب که اسلام گفت از حرام است، ما نیست که کبد خراب میکنه. من نمیگم کبد خراب نمیکنه، من میگم تو از کجا میگویی که این نوری که اومده میگه آقا از این مثلا مسکرات فاصله بگیر تا بندگی به تو بده، تو تبدیلش کردی به اینکه کبد خراب میشه. حالا داشته باشین تا بعد داریم چه ظلمی به خدا و پیغمبر شده است. عرض کردم اون روز که اینا همون کشتن پیغمبر هاست، خیلی هم برای بعضی ها گرون تموم میشه که بگم کشتن پیغمبر هاست. یکی از این عزیزانی که بندم ارادت بهشون دارم میفرمودن که یا آقای اومد و دلایل، یعنی رفته بود نشسته بود به نظر خودش 7-8 سال در ژاپن کار کرده بود با کامپیوتر اینا که به اصطلاح مبانی اقتصاد رو از قرآن دراره. کتابش منم دارم، اما اولش که من خوندم دیدم این حرفا چیه، یعنی بدون اینکه متوجه باشه هدف اقتصاد قرآن چیه اومده است به اصطلاح هی عدد رقم آیات یه جوری با هم جفت کرده است که مثلا بگید اگه این منحنی را ما طی کنیم این اقتصاد اسلامی سو همه چی درست شد. یادم است در یه جلسه ای به منم بودم گفتن آقا اگر فروردین سال 50 و سال 1300 و یک سال بعد از انقلاب چه سالی میشه؟ 58. یعنی ایشون گفتن اگه فروردین سال 58 آفتابش به کشت شما بخورد مسئله اقتصادی جهان اسلام حل است. خب همونجا ما به ریشه ایشون خندیدیم که آخر رو چه حساب اصلا متوجه نیست افقهای دین کجا را نشانه رفته است، اومده است یه سری نگاه ریاضی صرف به آیات کرده است و یک سری منحنی در آورده است میگه اینا. بعد اون عزیزی که بندم ارادت بهشون داشتم میگفتن ایشون اومد در مرکز تلویزیون کشور، اون روز ظاهرا یک کانال داشتیم نمیدونم یا دو تا کانال فکر کنم یک کانال، که آقا بذارید من این طرحمو به ملت ایران عرضه کنم همه چی درست شه. ایشون گفتن اومد نشست فکر کرد با یه پیرمردی اومده بود، گفت اون پیرمرد هم مثل خودش فکر کرد ولی ما دیدیم پیرمرد این آدم محترم شیخ نادانیه. بعد اونا با احترام گفتیم آقا برین بیرون، اما ایشون گفتن آقا بفرمایید نمیره، گفتن آقا اینا بیان بیرونش کنی. یعنی دیگه گفت نه، گفت اصلا بده من تلویزیون، من میخوام جهان رو درست کنم. حالا من مبهم عرضم عرض کردم تو این قسمت، ولی حرفم تو این جاسا که ما فرض میگیریم، فرضم نمیگیریم، درست میدونیم که آره یه بیماری هایی بالاخره مشروب میاره، اما تو حواست نیست که انسان یه ابعادی داره، این ابعادش مورد نظر خداست، همه ابعادش قلب باید با عالم ملکوت مرتبط بشه. خب دستورات الهی برای این است که این عبودیت، حالا عبودیت بعد یه خود معنی میخواییم بکنیم، که منجر به تجلی ربوبیت میشه این تقویت بشه. شما چرا مسئله رو اینقدر خرابش میکنین و به اصطلاح ما میگم الینش میکنن، از اون حقیقت خودش میندازن. از وسط های صفحه 88 من میخونم، میگه که مواظب باشید در عین طرح موضوعات ملموس مثلا گاهی میان میگن آقا اگه ما اینجوری بگیم جوونا زودتر میپذیرن. مثلا دیدین که بعضی از این آقایون هم از سر دلسوزی اومدن کتابایی نوشتن که خب جوونها مثلا این اولین دانشگاه و آخرین پیامبر اینا رو اگه نگاه کنین اینا خیلی مشکل داره این کتابا، ولی حرف ایشون نیست که مثلا خب جوان ها بیشتر میپذیرن. سر دلسوزی هم این کار کردن. وقتی مثلا میگم مشروب منجر میشه که کلیه خراب بشه، کبد خراب بشه، خب خدا هم چون میخواست اسم ما سالم بمونیم این کار کرد. من عرضم این بود که اگر هم میخواین کار بکنید حواستون باشه، اگه متوقف کنین طرف در اینجا شما یه حجاب بزرگی ایجاد کرده. ببینین ارزمین مواظب باشید در عین طرح موضوعات ملموس فلسفه دستورات دین محدود به دنیا و عالم ماده و موجب تأیید فرهنگ غرب نشود. یعنی شما با چه علمی در این نگاه میکنید که مثلا کبد خراب میکنه و مشکل متابولیسم ایجاد میکنید؟ این نگاه به آدم خیلی نگاه سطحیه. متن رو میخونیم با هم. چون هم منظر دین بسیار بالاتر از منظری است که عالم غربی نسبت به عالم آدم دارد. شاید ما تو این کتاب کم بتونیم بحث کنیم، ولی خواهش میکنم یخت جدی اینه بگیرین، اون جور که دین میبیند عالم و آدم را با اون جوری که غرب، یعنی نگاه به اصطلاح ساینسش، چون ها یه ساینس دارن یه نالج دارن به قول معروف، نه بحثش ساینسی، یعنی صرف نگاه تجربی و بعد آزمون کردن و نتیجه گرفتن و بعد ادعا کردن، تز و هیپوتز و سنتز و اینا به اصطلاح نتیجه بدید بهشون. خب این نگاهی که ما در دین به عالم و آدم داریم کاملا با نگاهی که غرب بر اساس علم تجربی به عالم آدم داره فرق میکنه. به این سادگی هم مسئله حل نمیشه. یعنی ما هر چه فکر کنیم آخرش تو چه حوزه‌ای دوباره فکر داریم میکنیم؟ همون فکری که درس علوم خوندیم دیگه. یعنی راست راستی ما فکر میکنیم که خب آقا مثلا همین این پدیده های مادی از اتم است و نمیدونم اینا مثلا از سلول است و دیگه، غیر این که نمیتونیم فکر کنیم. خیلی کار سخت است که بیایم بگم آقا اصلا با یه افق دیگه باید ببینیم. اینا مظاهرن، مظاهر باطنن، تجلیات یک حقیقت غیبی ان. این نگاه اتمیک، کسرت گرایی، این اصلا نمیذارد ما درست پدیده را تحلیل کنیم. ماهیت گرایی میشد، عالم رو یک وجود نمیبینیم، رابطه وجود رو با وجود شدیدتر اصلا نمیبینیم، انقطاع بین عالم ماده و عالم غیب میبینیم. حتما شندن میگن تمدن غربی از جملات رو نمیخوام، حالا انتظار ندارم عزیزان یه مرتبه بگیرند، ولی شاید نقطه شروع فکر باشه. میگن عالم غربی از اون وقتی شروع شد که دکارت مسئله ایده را مطرح کرد، عالم خارج و عالم ذهن را. برای منم اول سوال بود این چه ربطی دارد به این همه فرهنگ غربی؟ یعنی واقعا همین ها شما نمیدین، ما مثلا میگم یه چیزی تو ذهن ماست، یه چیزی در عالم خارج است، بعد آیا تطبیق دارد عالم خارج با عالم ذهن؟ شندن شک دکارتی دیگه، از اینجا شروع شد دیگه، گفت نکند اونچه که در ذهن من است ربطی به اونچه که در خارج است نیست. اصلا دوتا کردن حرف بزرگای نیست. همه مشکل بشر از اینجا به وجود اومد که بحث ایده دکارتی پیش اومد. ایده یعنی اونچه که تو ذهن ماست، همو خودتون هم میگن ایدئالیست است. یعنی چی؟ یعنی ذهنی است، یعنی کاری به خارج نداره. خب منم نمیخوام وارد اون بشم، اما میخوام عرض کنم که این نگاهی که عالم و آدم را با منظر غربی ببینیم، این نگاه همه چی همین میشه دیگه. مشروب چرا حرام است؟ خب برای اینکه کبد خراب میکنه. جا میخورید گاهی، حالا هنوز حرفم تمام نیست، که میگوین آخه چرا تو هر چی میایی بگوی پای غرب و وسط میکشی، در صورتی که بنده به عنوان یه معلم دینی دلم میخواد بحث کنم، هیچ چیزی هم جز نگاه دینی نمیخوام به مخاطبم بدم. ولی گاهی اعتقاد من و شما این میشه دیگه که اگه حجاب رو نشناسیم خب نمیتونیم ازش عبور کنیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم، میفرماد که فلسفه دستورات دین محدود به دنیا، مواظب باید باشیم که فلسفه دستورات دین محدود به دنیا و عالم ماده و موجب تایید فرهنگ غرب نشود، چون هم منظر دین بسیار بالاتر از منظری است که علم غربی نسبت به عالم آدم دارد و هم انسان دارای ابعاد بسیار متعالی تر از ابعاد مادی است. ما از کجا میدونیم این مشروب چه بلایی در بطن ما، در سر ما، در سر مستتر به سر ما میاره؟ ما اصلا خدایی که ما را خلق کرده است تمام این ابعاد میشناسه و هر حکمیش در تمام حوزه شخصیت ما شکل داره و جا داره. در فعالیت فرهنگی نباید از این دو موضوع غفلت کرد. یکی عرض کردیم منظر نگاه غربی به عالم آدم، یکی هم این ابعاد انسان که در منظر علم روانشناسی و جامعه شناسی ابدا همچی چیزایی نیست. تا جهت جانمان همواره به سوی عالم قدس باشد و بتوانیم ماوراء منافع مادی، حالا به اینجا دقت کنید، و مفاهیم عقلی با حقیقت روبرو شویم و به مقام خوف و خشیت نسبت به مقام اجلال الهی دست یابیم. اول این یه خورده روشن بشه که میدونین که شما اگه بندگیتون روش کرد، یعنی واقعا به لطف الهی رسیدیم که بنده ای. بنده یعنی چی؟ بنده یعنی این که نظر دارد به رب. هر چه شدت بندگی در ما شدیدتر بشه نظر به رب خب شدیدتر میشه، هر چه نظر به رب شدیدتر بشه خب تجلی نور رب بر قلب شدیدتر میشه. خب نتیجه‌ش این میشه که شما میبینین انس با خدا که کمال مطلق است و علیم مطلق محقق میشه. خب حالا خود خدا میگه چطوری این بندگی را به وجود بیارین؟ با پذیرفتن حکم خدا به اعتبار این که میخواید بندگی کنید، خب بندگی شدت میگیره. شما در ذاتتون بنده اید، اما این که این بندگی را چطوری شدت بدیم باید بلد باشیم. راش اینه که بندگی را با حکم، با پذیرش حکم خدا خب شدید میشه. چرا شما حجاب دارید؟ برای اینکه خدا گفته است. تموش کار ازش میاد عنایت بفرم. آقا چرا من این کارو بکنم؟ من اگه مطمئن شدم خدا این دستور رو داده است خب انجام میدم. چرا؟ خب برای اینکه خدا گفته است. فقط برای اینکه خدا گفته است. این چی نتیجهش میشه؟ این ایجاد بندگی بالقوه که بالفعل میشه. وقت یادم است در درس نبوت یه بحثی داشتیم برای طلاب عزیز، چندین دلیل بر اینکه نیاز به نبی داره بشر ما مطرح کردیم. یکی از این طلاب بود، هم تیزهوش بود هم سعی میکرد هر دلیلی که ما میاریم یه اشکال بهش بگیره. خب جلسه هم خیلی آزاد بود و فرصت هم زیاد بود. خب یکی از بحثایی که کردیم همین بود که نبی الله حامل حکم رب است برای تقضیه جنبه عبودیت انسان و رو این شرط داریم. گفت آقا هر چه تلاش کردم یه جوری اینه اشکال بهش بگیرم انگار نمیشه. یعنی خود منم نظرم خیلی برهان قوی است ولی معمول نیست، چون من این برهان برهانی است که احتیاج به مقدمات داره. اگه ما رسیدیم که حقیقت ما بندگیست، بهترین هدیه خدا دستوراتیه که نبی میاره که به ما میده که چیه ما را به ما بده؟ بندگی ما را. دقت کردین؟ خیلی قیمتی است که به ما میگن آقا این دستور از طرف رب است، به تو میده تا ببیند که تو بنده یا بنده نیستی. بعد ما هم بگم فدای اون دستوری بشیم که میخواد بندگی ما رو به ما بده. حرف میاره، دارم اینم عرض میکنم انشاءالله نتیجه داره. این آقای محی‌الدین میگه که شاگردا یعنی که خودش هم باشه جمع شدیم خدمت استادمون که آقا چرا شما که به اصطلاح این چیزا رو یاد بقیه میدی هیچ کرامتی از خودت نشون نمیدی، ولی این شاگردای شما که اینقدر به اصطلاح کمتر از شما و هرچی هم دارن از شما دارن اینقدر میتونن کرامت نشون بدن، از کارا عجیب و غریبی میکنن بعضی از این مثلا عرفای اونجوری. بعد یه جمله میگه خیلی قیمتی، میگه من میخواهم عبد باشم و شرط عبد طوریست که هیچ چیزی از خودش ظهور ندید. اونها میخواهند رب باشند ولذا قدرت نمایی میکنند با کراماتشون، و چون اصالت انسان به عبودیت هست من میخواهم از خودم خارج نشوم، به اصل خودم دائم پایدار باشم. بر همین هم شما همینجا دقت کنین، از خودتون نمیپرسین چرا ائمه تا اونجا که ممکنه است، آخه هممون که میدونیم که آخه اینا چه قدرت فوق‌العاده عجیبی تو هر گوشه ی عالم میتونستن نشون بدن، چرا اینقدر کم کرامتن با اون اطلاع و عظمت که داریم؟ شما دقت کردین فقط کجا کرامت نشون میدن؟ اونجایی که دین به خطر است. یعنی اصلا بر دانش، مثلا یه نمونهش دارین که حضرت میگن آقا این شطور ما گم شده برید نبی الله پیدا کنی. خب واقعا هم گفتم دارین پیدا کنین دیگه، نمیدونن کجاست. این منافقین بدجنس حالا اومدن بول گرفتن، گفتن آقا را پیغمبر است میخواد ما را به ابدیت ببره تا خبر بده، نمیدونه شطورش کجاست. اینجا دیگه پیامبر باید با نور علم نبوت به جهت که پیامبری دیگه داره ضربه میخوره. اینجاست که حضرت یه مرتبه میفرمه آقا فلان دره افسارش گله یه خاری گیر کرده است، برید واکنید بردنده بیاد. خب اگه بپرسید یا رسول چرا قبلا نمیگفتین؟ بناست که اصلا نران نگاه کنن. خوب دقت کنیم بعدن اینا توی یه جای کتاب میگیم یعنی چه این نگاه کردن، یعنی چه؟ یعنی بعضیا هیچ وقت مثلا امثال علامه طباطبایی اینا هیچ وقت نمیخوان نگاه کنن مثلا که ببینن آقا شما چطوری فکر میکنی بهشون. اصلا سختشونه، دلشون نمیاد این کارو بکنن. حیف دلشون از که خرج این کنن که مثلا حیف ازن. یکی میگفت که آقا خیلی آدم مهمی است. گفتم چرا مهمه؟ گفت ما داشتیم با هم میمدیم، بعد یه مرتبه گفت برگرد. گفتم چرا برگرد؟ گفت آقا در خونه ما یکی واسطه است، میخوام بریم ببینیم چیکار داره. این خیلی اهل کرامته. گفتم که این چرا اینقدر حواسش دم خونشون است؟ داشتن مثلا حالی برادن یه جلسه، هنر نیست که، اینقدر کرامتی نیست که ما مرید این آقایون بشیم که آخه بابا ما میخواییم مرید شما بشیم که اون بالا چه خبره، شما حواست جمع است که در خونتون یکی واسطه است، یک کیسه آرد آورده است بری بستوریم ازش. گفت رفتیم دیدیم آخه دیدید چطوری میشه. حالا عرضم اینجاست که این خوف اجلال را میخوام یه کمی بحث کنیم. من متن میخونم اما دلم میخواد که شما هم عنایت بفرمایید، خیلی کمک میکنید. همطور دلم لهله میزده است که به این چند سطر برسیم و این فصل را تموم کنیم. در فعالیت‌های شبه قدسی در عین حفظ پوسته دین به جای حرام و حلال و مستحب و مکروه بودن دستورات الهی مفید و مضر بودن آنها می نشینند. خب بگون چه بلایی به وجود میاد؟ ولذا خوف از حق از بین می رن. ببینین وقتی شما می گوید آقای حرامه، خب بگه چه حرامه است؟ یعنی چه؟ یعنی حکم خداست و من در مقابل حکم خدا حواسم باید جمع باشه. اما یه وقت آقا مشروب میخوری مضر رسان، حالا چی میشه؟ پس دلم برای کبدم باید بسته. حالا شد نشد. اصلا تمام منظرم از میشه وقتی شما بگون چون که مضر است خدا گفته است نخورین، شما با کی رو برو میشین؟ با خودتون. خب واقعا اینه مقدمه که طول کشی بره. اولا این نیست، در ثانی تو نمیدونی با این کار چه بلایی سر خودت و بقیه آوردی. دقت که بلزا خوف از حق از بی میرود و نفس اماره میدان بیشتری پیدا میکنه. وقتی که ما حرام بود و به جهت حرام بودنش ترک کردیم، نفس اماره رو کنترل میکنیم، میزنم تو سرش که حرام خدا رو نمیشد که بکنم. اما یه وقت بگم نه، حالا برای این بود که مثلا مضر زاره یخته، مثلا مشروب بخور که خیلی مضر نباشه. یعنی ببینید نفس اماره رو نمیشه وقت کنترل کرد، به میدان از زندگی رو میگیره. بحث مضر بودن و مفید بودن اگه اومد وسط، نفس اماره به میدان میاد و میدان فکر و ذکر حضوری تنگتر میشود. یعنی شما در وقت بحث حرام و حلال و واجب و مستحبه، دائم در افق این که در محضر حق و در حضور حق هستید دارید زندگی میکنید. اصلا وقتی که بحث مضر رو مفید اومد، دارید در پیش خودتونید. زیرا توجه به حرام و حلال بودن چیزها نظر را به آخرت معطوف می‌دارد، ولی نظر به مفید و مضر بودن آنها نظر به دنیا دارد. در این حالت انسان وقتی در مقابل احکام الهی قرار می‌گیرد، آنها را به عنوان دستورات خدای متعال مورد احترام قرار نمی‌دهد. نمی‌دونید خب چی میشه؟ چه احترام؟ آقا مضر است، آقا مشروب مضر است، چه نمی‌خوریم؟ این کجا؟ این که آقا حرام است. تو حرام بودن حرمت حضرت حق وسط است، تو مضر بودن که این چیزا نیست. اصلا دیگه برای این مضر بودن، برای این حرام بودن دیگه جایی نمیمونه دا احترام به حکم خدا. هنوزم حرف مونده است، فقط خودتون همینجا دیگه نهایت بفرمایید. ببینید چطور شد مسئله، وقتی میگن مضر است دیگه این حکم به عنوان حکم خدا و احترام گذاشتن براش به عنوان اعتبار، به اعتبار حکمران همش میره. بله خدا گفته است دستش درد نکنه، آفرین، برای اینکه ما مثلا کبدمون خراب نشه. این خلاص شد بشریت اینجوری، بلکه از منظر دستورات مفید به آنها مینگرد و از بازگشت به حقیقت غفلت میشوند. شما وقتی میگوین مضر است، بازگشت به بدن است. وقتی میگوین حرام است، بازگشت به حضرت حق است و حکم حق. و به جای بندگی خدا یه نحوه خودخواهی در میان میآید. دقت کردید؟ یعنی میگوین آری کلا خیلی خدا مواظب ما بود و گفت نخورید، حالا نمیخورد، اما نه به جهت این که خدا گفته است، به جهت که خودم رو میخوام حفظ کنم. ببینید کجا رفت بشر، یعنی روی کردش به خودش شد، منیت خودش شد. حالا مولوی میگه به گفته اون، میگه کشف این، یعنی میگه بعضی این دستورات کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا بود. میگه آقا تو این دستورات بشنو، ببین ارتباطت با حق بیشتر میشه. تو این دستورات عمل میکنی برای که بدنت سالم بمونه. این دو تا بحث است. وقتی عمل کنی چون خدا گفته است، دیگه تمام است. یعنی هرچه با این دید میری جلو، ارتباطت با خدا بیشتر میشه. بندگی کن تا تو را پیدا شود. چون انسان با رعایت حرام و حلال خدا خود را در حضور حضرت حق میبرد و تجلی ولایت حضرت حق انسان را از بی سرپرستی و بی سر و سامانی نجات می دهد و بی سروری نجات می دهد. و در این حالت به جای ولایت نفس اماره، ولایت الله به میدان زندگی می آید. حالا اون طرفش ببینین چه مصیبتی میشه. یعنی وقتی می گم آقا خدا گفته است انجام نده، در واقع شما زمینه پذیرش ولایت الهیه را بر خودتون حاکم کردین. حاکمیت ولایت الهیه همه ابعاد انسان را نورانی میکنه. ولی وقتی میگوی مضر است، اولا که بسیار تنگ نظرانه نگاه کردیم به حکم، در ثانی دیگه اصلا نظر به ولایت الهی نداریم که نور ولایت الهی بر همه ابعاد ما بیفته. اینجاست که شما میبینین طرف رعایت، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، رعایت حرام و حلال خدا را میکنه، ولی چون سکولار است اون نور عبودیت را نداره. سکولاره دیگه، یعنی میگه چون دقت کردین خیلی عجیب اینجوریه که میگه آقا چون که خدا گفته است، اما تا اینجا را خدا را قبول داره، خدا را به عنوان خالق قبول داره، به عنوان اینم که این دستورات که دادست خوب دستوراتی دادست قبول داره، اما نه برای این که ولایت الهی برش حاکم باشه. برای همین هم این ولایت هر کافری هم میپذیره، یعنی اصلا این که نظام سیاسی دنیا نظام حاکمیت حاکمانی هن که سکولار هست، نمیخواه میگم اصلا کافر هست. برای اینه که اول بشر متوجه نشد که با حاکمیت ولایت الهیه پذیرفته است که حرام رو انجام ندید و واجب رو انجام بده. نه، شخصیت یه محاسبه دنیایی کرده است. و در این حالت من و روحیه سود پرستی و لذت پرستی افراطی از میدان زندگی های فردی انسان و اجتماعی انسان رخ بر می بندن. تا اینجا انشاءالله مسئله تا حدی روشن شد. من میخوام یه نکته را طوری بگم که احتمال میدم عزیزان تو دل بحث نیاز هست که یه خورده بیشتر شرح بدیم. بنده عرض کردم که اگر خواستیم ما به یک دینداری حقیقی برگردیم، باید نگاه غربیمون رو تصحیح کنیم. خودم هم گاهی حس می کردم که برای افراد سوال اصلا خیلی چه ربطی به هم داره، یعنی فکر بکنم هنوز این مسئله خوب روشن نشده است. ببینید، شما اگه از منظر غربی، علم غربی، نگاه غربی اومدید و حرام و حلال خدا را بررسی کردید، خوب دقت کنید، دینی نمیمونه. شما میگون چه ربطی به هم داره، چه ربطی به هم داره، چه نیاز است حوزه های ما و نمیدونم الهیات دانشگاه بیان دین را درس بدن بدون اینکه اصلا موضوع غرب با پیش بکشن دینداری را به جامعه پیشنهاد کنن. حرفی نه، اصلا این غیر ممکن است. شما تا منظر غربی دارید اصلا دین را دین نمیبینین، دین را در حد دستورات چه در حد چی میبینین؟ مضر رو مفید میبینین، در حد پدیده ها میبینین، نه در حد آیت ها. اون چه که حالا باید روشن بشه این که همواره منظر ما در نگاه غربی منظری است که اصلا دین را نمی بینیم که بخوایم عمل کنیم. یعنی اون وقتی هم که به دستورات دین عمل می کنیم با منظری که علم اومده است ثابت کرده است طلا به این دلیل برای مرد حرامه، پس ما طلا مصرف نمی کنیم. بحث بنده این است، اصلا فرض میگیریم حتی این درست باشد که این نگاهی که علم داده است به ما، خب ما اصلا اینجوری نمیخواستیم از مصرف طلا جدا بشیم. یعنی اصلا بنا نبود که به جهت اینکه طلا برای مرد حرام، طلا برای مرد مضر است، ما طلا مصرف نکنیم. ما در یه افق دیگه‌ای باید کارمون رو میکردیم، به تبعش گندم که میکاریم که هم داره. شما اومدین ما رو تبدیل کردین به اینکه گندممون رو در حد چی ببینیم؟ که ببینیم. خب پس من تو حاشیه اینجور نوشتم، حالا باید روشن شده باشد چرا غرب زدگی با به حجاب بردن روح ایمان همراه هست. این که میگم باید روشن شده باشد، انشاءالله خودتون گرفتین، عذر میخوام من تکرار میکنم، برای اینکه شما تا وقتی که با نگاه غربی، علم غربی عالم و آدم را میبینید، اصلا نگاه دینی ندارین تا حکم خدا را بر اساس نگاه دینی جاری کنید. حکم خدا را جاری نکنید. شما تو این روایت ها بخونین، داریم که صوم و تصحو، روزه بگیرین تا سالم بشین. بعد تمام فقها ها میگن اگر به قصد سلامتی روزه بگیری روزت باطل است. پس پیامبر چرا گفتن لعلکم تکتب علیکم الصیام؟ حواست کجاست؟ حضرت دارن میگن آقا گندم که بکاری کاه هم داره، تو بخوای کاه را بگیری؟ خود همون نبی الله که قلبشون قرآن است میگن حرامه. فرمودن آقا روزه بگیرین کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون، فقط برای تقوا. خب پس این که میگن حرامه، چرا میگن حرامه؟ برای اینکه موضوع عوض شد. وقتی در تقوا وارد شد مسئله، وارد دین شدین. خب بحث انشاءالله تونستست به اون بستر خودش وارد بشه که فعالیت های فرهنگی اولا چطور میشه که شبه قدسی میشه، بعد وقتی شبه قدسی شد چه حجاب های ظلمانی برا ما پیش میاره. عجله نکنین، این بالاخره بخید و نخید، آروم آروم باید ما متوجه آفتهای دینداریمون بشیم و آروم آروم هم حل بشه. من خودم در 20 سال پیش، حتما 20 سال پیش یا 18 سال پیش بود، برای پیش خودم گفتم آیا میشه یک روزی مثلا ما در مجامع علمی بحث غرب شناسی و نقد غرب بکنیم؟ ولی ظاهرا ما خیلی کم سن، مثل انقلاب، ما هنوز قبل از انقلاب نقشه کشیده بودیم مثلا که حالا یه 30-40 سال دیگه یقه انقلاب پیروز میشه. یعنی حتی مثلا همون سالی که انقلاب پیروز شد خودم درز میگم هیچ وقت مثلا فکر این که انقلاب، به رفقا میگم ظاهرا خدا هم حوصله‌شون کم شده، تون تون دارن کاراشون نمیکنن. حالا اینجا هم همینطور، حالا اینجور نیست، نور سریع الحسابیش به صحنه اومده. گاهی خدا نور صبرش به صحنه میاد. هر چی میگیم پس خدا متا نصر الله، میگه هنوز زوده. اما یه جا نه دیگه، سریع الحساب میخواه باشه. داریم اینا هست. حالا تو این بحثا این ذهنیت برای دوستان پیش میاد که پس اینجور که شما میگی که انگار خیلی پس باید تجدید نظر بشه در مسائل از رادیو تلویزیون اونا، دانشگاه اونا، حتی خیلی از دوستان ما طلاب آدم میرن همین مشکل دارن. عرض میکنن گاهی میریم رفاقتا عرض میکنم آخه این که شما گفتین که این روی کرد به غرب بود به جای روی کرد به حقیقت، چرا همچی کردید؟ شما گاهی میگوید خب اینا پس خیلی دوره. نه، باور بفرمان، چیزی که من ده 18 سال پیش فکر میکردم حالا نمیشه، نه من الحمدلله چه خوب، خیلی بیش از اون که ما انتظار داشتیم ذهنا متوجه شد داره جلو میره. و این نوع بحث من به همین امید هست که انشاءالله خیلی زود جامعه در تصحیحی که برگشت به اهل البیت است که انشاءالله عرض خواهم کرد. دوستان گفتن که یه بحث امامت بکنین، من گفتم فکر میکنم تو این کتاب بشید اونجور که در حد من هست این بحث، این که جایگاه اهل البیت روشن بشه و فرهنگ اهل البیت روشن بشه انگار کردیم. خدا انشالله به همه من توفیق بده که رسم بندگی خدا رو بیش از پیش اجرا بفرمایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.